سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اساتید بزرگوارم، با هم دعای سلامتی مولامون رو بخوانیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اربک طوعا و تمتعه شادی روح امام راحل عزیزان و همه شهدا گذشتگانمون اهل لا اله الا الله، سلامتی و نصرت رهبر معظم، توفیق بیشتر خودتون، صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب محضر نهج البلاغه هستیم، نامه 53، جلسه 14 هستیم، جلسه 13، 22 خرداد 1403. بعدی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام امروز به ما یاد میدن، میفرمایند که ایاک و مسامات الله فی عظمته، ایاک بپرهیز و مسامات الله فی عظمته، از این که خودت رو همانند خداوند متعال به پنداری پرهیز کن. همانند خداوند متعال در عظمت، این همانند از مسامات گرفته شده، ایاکه یعنی بپرهیز از این که خودت را در عظمت مانند خداوند متعال قبول کنی. و تشبه بهی فی جبروته، در شکوه عظمت خودت رو شبیه خدا بدانی. فان الله یذل کل جبار. هر ستمگری رو خدای متعال ذلیل میکنه. و یهین کل مختال. مرحوم مغنیه در شرح این عبارت، شرحهایی که من استفاده میکنم از اهل سنت ابن ابی الحدید، از شیعه شرح آقای مغنیه فی زلال، شرح آقای ابن میسم، این دو ستا رو من میبینم با آیت الله مکارم رو. ابن میسم، جناب ابن میسم میفرماید که منظور امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که تکبر موجب ذلت میشود، تکبر نکنید. این فرمایش ابن میسم هست، صفحه 892. جناب مغنی میفرماد از تعاظم، همین خداوند پنداری خودت بپرهیز، دع تعاظم، واگذار از این که مثل فرعون بگی انا ربکم الاعلا، فانه جهل و سفه. این جهالت، این جهالت که کسی خودش رو بخواد جای خدای متعال بگذارد. اگر بخوایم یه نمونه از این که خدای متعال ذلیل میکند کل جبار رو بگیم، اولا یک مستاق جبار همین فرعون است که در سوره مبارکه والفجر از او به عنوان ذل اوتاد نام برده شده. اگر تفسیر ذل اوتاد رو بخوایم میریم محضر تفسیر نور و سقلین که یک تفسیر روایی هست، جلد پنجم صفحه 172. شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد چرا به فرمان میگن ذل اوتاد و چه تسمیهش چیه؟ و چه تسمیه چیست؟ حضرت فرمودن که لأنه، هر موقع میخواست کسی رو عذاب کند، لأنه کان عذب اذا عذب رجلن، این رجلن هم که میگیم اعمس مرد و زنه، همسر خودش آسیر هم به همین شکل به شهادت رساند، اذا عذب رجلن بسطه علی الارض، او را روی زمین میخواباند، علا وجهه یعنی با صورت، و مد یده، دستشو میکشید، یدیه و رجلی، دو تا دست دو تا پا کشیده به این حالت، و ف اوتده ها، به این چهار عضوش میخ میزد به زمین، به اربعه اوتاد، او را به چهار میخ میکشید، دست و پا. تو بعضی از روایت داره که سنگی هم روی بدنش قرار میداد، منتها این روایت نداره. ثم ترکهو حتی علی حاله، به همین حالت او را رها میکرد، حتی یموت، تا از دنیا برود. خب خدای متعال سنتی دارد، سابقا هم محضرتون عرض کردم که قانون کارهای عبارت است از سنت. یکی از سنت‌های خدا سنت اخذ است. اخذ یعنی همون مؤاخذه. این مؤاخذه الهی هم میتواند در دنیا باشه، هم در برزخ باشه، هم در آخرت باشه. اونی که در دنیا شما دیدید از مؤاخذه الهی نسبت به فرعون همون غرق شدن او بود، اونی که در آخرت وعده داده شده ان ربک، که همین مرصاد رو باز از امام صادق علیه السلام سوال کردن مرصاد چیست؟ حضرت فرمودن که المرصاد و قنطرتون، یک پلیست، علی الصراط، روی صراط، لا یجوزها، کسی نمیتونه عبور کند از آن، عبدون به مظلمت عبدن، اگر ذره ای کسی ظلم کرده باشد به دیگران نمیتواند از مرصاد بگذره. این خیلی به هر حال خطرناکه خواهر و برادر خودم، که ما نداریم حق الناس رو برای آخرت. حق الناس حقیقتا خطرناک هست، اونجا دیگه با کسی تعارف ندارن. خب این مرصاد است، ان ربک لبل مرصاد، برای عبور. خدا میفرماید خودت رو در عظمت مساوی باری تعالی قرار نده، که هر جباری رو خدای متعال ذلیل میکند. درس این عبارت امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینه که تکبر ممنوع، متواضع باشیم. من این عبارت رو بیش از این معطل نشم، با یک صلوات من تخت رو پاک میکنم برای مطلب بعدی. صلواتی خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در عبارت بعدی امیرالمؤمنین بحث انصاف رو پیش میکشن، میفرماین منصف باش، هم نسبت به خدا هم نسبت به مردم. انصف الله و انصف الناس من نفسک، انصف الله و انصف الناس من نفسک، هم نسبت به خدا هم نسبت به مردم انصاف رو رعایت کن با خدا و مردم، و و من خاصت اهلک و همینطور با فامیل خودت، با خویشاوندان نزدیک خودت، و من لکه فیه هون من رعیتک، یا اون دسته ای از مردم که اونا رو دوست داری، مردم‌ها رو دوست داری. فانک الا تفعل، اگر منصف نباشی، اگر منصف نباشی، حضرت می‌فرماید که ظالم هستی، تظلم میشی ظالم. اگر کسی ظالم شد چی میشه؟ و من ظلم عباد الله، اگر شخصی به بندگان خدا ظلم کند، ببینید نتیجهش چیه. میفهمد کان الله خصمه، کان الله خصمه، خود دشمن او. اگر من به بنده ای ظلم بکنم، خدا میشود خصم با من. خب اگر خدا خصم کسی بشه چی میشه؟ و من خاصمه الله، و من خاصمه الله، کسی که خدای متعال خصم او بشود، ادحز حجته، استدلال و حجت او را باطل می کند، یعنی دستش خالی میشه برای به اصطلاح استدلال کردن. و کان لله حربن، دیگه میشه در جنگ با خدای متعال. تا کی این جنگ ادامه داره؟ حتی یکی از این دوتا اتفاق بیفته، ین زع، یا برگردد از این رویه ظلم خودش برگردد، یا یتوب، بله بله، ین زع تا برگردد یا توبه کند. اینجا انصاف با خدا یعنی چه؟ معنای انصاف با خدا، معنای انصاف با مردم، این یعنی چی؟ با منصف باش، با مردم منصف باش. انصاف با خدای متعال رو جناب ابن میثم میگه یعنی اوامر الهی رو اطاعت کن. انصاف با خدا یعنی انجام اوامر الهی، یعنی ترک نواهی الهی، که این یعنی همون چی؟ تقوا، انجام واجبات، ترک محرمات. میفرماید العمل به اوامره والانتهاء عن زواجره، این میشه انصاف با خدای متعال. آقای ابن، این فرمایش کی بود؟ آقای ابن میثم بود. آقای ابن ابوالحدید معتزلی، ایشون میگه انصاف با خدا یعنی قم به ما فرض علیک من العبادت والواجبات العقلیه والسمعیه، یعنی انجام واجبات، منتها نه فقط اون واجباتی که قرآن و سنت آورده، انجام واجبات میگه عقلیه و سمعیه و نقلی، هرچه که عقل. عقل اگر گفت که شما فشار خون داری، کسی که فشار خون داره نمک نخورد، این میشه واجب عقلی، میگه اینم باید شما انجام بدی، اینم واجبات عقلیه است. واجبات نقلیه هم که همون اوامر و نواهی الهی، این میشه انصاف با خدای متعال. اما انصاف با مردم یعنی چی؟ میفهمد انصاف با مردم یعنی العدل فیهم، عدالت با مردم، العدل فیهم، والخروج الیهم من حقوقهم اللازمت لنفسه و لأهل خاصته، و پرداخته حقوق مردم، این میشه انصاف با مردم. خب میفرماید اگر پس ما منصف نباشیم نسبت به خدا و نسبت به مردم، نسبت به فامیلمون، نسبت به عزیزانمون شدیم ظالم. اگر ظالم بشیم خدا میشه خصم ما، و کسی هم که خدا خصمش بشه استدلال او را از بین میبره و در جنگ با خدای متعال قرار میگیره. من یه خاطره براتون تعریف کنم از یه کتابی هست در زندگی نامه آیت الله مصباح یزدی به نام مصباح دوستان. خاطراتی رو میکنه از جمله در صفحه 117 تا 119 این کتاب یه خاطره ای رو از آقای دکتر آقا تهرانی نقل میکنه. دکتر آقا تهرانی، آقا تهرانی میگه که ما در سفری رفته بودیم به ایالت نیویورک. یه دانشگاهی بود اونجا به نام دانشگاه بینگ همتون. در این دانشگاه ایشون میگه یک سمینار فلسفه برگزار شده بود و از فیلسوفان تمام دنیا دعوت کرده بودن اونجا بیان سخنرانی کنن. ارائه مقاله در این سمینار ارزش علمی فراوانی داشت برای اساتید بزرگوار. 20 دقیقه به آیت الله مصباح وقت داده بودن. بعد اداره جلسه هم با چند تا از این پروفسورها بود، از جمله آقای چیرمن و از جمله پروفسور آنتونی عرشبت که پرویس و یه مترجم هم ظاهرن باز از اساتید بود، آقای پروفسور پرویز مروج. میگه آیت الله مصباح که صحبت میکرد، آقای مروج هم بلا فاصله ترجمه میکرد. بحثی که آیت الله مصباح ارائه دادن در تو فلسفه ملا صدرا بود. فلسفه ملا صدرا. میگه وقتی این 20 دقیقه رو ایشون بحث کردن و آقای مروج هم ترجمه کردن، به صورت مفصل خواهر و برادرها ایشون رو تشویق کردن، شد یک تشویق ممتد. بعد آقای این پروفسور آنتونی پرویس گفت که خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. به حضار گفت من میدونم که این 20 دقیقه شما چقدر براتون ارزش داره که اینجا مقاله خودتون ارائه بدید، ولی اگر امکان داره یکی از شماها 20 دقیقه خودشو بده به آیت الله مصباح که ایشون یه بحث دیگه از فلسفه ملا صدرا رو برای ما ارائه بده. یکی از حضار میگه بلا فاصله بحث خودشو داد به عرشبت، وقت داد به آیت و بحث علمی. گذشت شد زمان اصلاحات و 76 تا 80، 80 تا 84. خب میدونید که آیت الله مصباح مباحثشون در کتاب‌های به اصطلاح متقن ایشون آمده در رابطه با به اصطلاح مباحث موضوعی قرآن، مثلا کیهان شناسی در قرآن، جامعه در قرآن، انسان در قرآن، فرض کنید که راه شناسی در قرآن، حقوق زن در قرآن. بعضی وقتا دانشجوان نمیخونن، یه جمله ای رو فرض کنید یه خبرنگاری تو روزنامه آمده، بعد ایشون دیگه معروف شد، گفتن که آقا ایشون تئوریسین خشونت هست، در حالی که اگر واقعا یک کتاب آجا رو میخوندن هیچ وقت همچین مطالب رو به آجا نسبت نمیدادن. این مطالب وقتی در روزنامه های ایران نوشته شد، همین آقای پروفسور پرویس، این آقای آنتونی پرویس میگه استاد راهنمای آقای تهرانی بود. رو کرد آقای تهرانی جمله ای گفت. من ببینید این نقل من نیست ها، نقل یک پروفسور آمریکایی هست. ایشون رو کرد به آقا تهرانی، گفت که آقا مرتضی، من سابقا فکر می کردم که آمریکایی‌ها در ایران که حق تولد گرفتن اشتباه، حق توحش که آمریکا می گرفتن اشتباه بود، ولی الان نظرم عوض شده که معتقدم این حق توحش رو باید بگیرن. آقا تهرانی با تعجب گفت چرا باید بگیرن؟ ایشون گفت آقا مگه شما تو کشورتون چند تا متفکر آیت الله مصباح یزدی دارید که اسلام رو اینجوری بلد باشه و این فلسفه ملا صدرا رو اینجوری بتونه تبیین کنه؟ چطور مطبوعات داخلی شما به ایشون حمله میکنن؟ آقا تهرانی میگه من تنها جوابی که به ذهنم آمد بگم که این جرایم نماینده واقعی ملت ایران نیستن، به وطن خودشون هم اعتقاد ندارن. یا اون جمله که رهبر معظم فرمودن که برخی مطبوعات پایگاه دشمن شده اند. درس این عبارت انصافه. برادران و خواهران، اساتید بزرگوار، از انصاف خارج نشیم. انصاف نسبت به خدا یعنی تقوا، انصاف نسبت به مردم یعنی عدالت. عدالت، عدالت، حق مردم ادا بشه. این توضیح مختصری از فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام. خدایا به همه ما انصاف عطا بفرما، ما را در مسیر قرآن و اهل بیت ثابت قدم بدار. خدایا امام زمان را از این اساتید بزرگوارمون راضی بفرما، آینده درخشان برای خودشون نسلشون تا قیامت تقدیر بفرما، و ما را با معارف قرآن و اهل بیت خدایا آشناتر و عامل به آنها بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.